بسم الله الرحمن الرحیم. مقداری از تتمه بحث دیروز مانده عرض کنم در رابطه با موضوع کهانت. اونی که گفتن حرفا گفته شد، موضوع کهانت معلوم شد. بالاخره کاهن کسی است که حالا یا صرفاً به وسیله جنی شیطانی مسئله را القا می کند، یا گاهی هم خودش تیزبینی هایی داره، تیزهوشی هایی داره، به وسیله اون استفاده می کند و مطالبی را از گذشته یا از آینده، از چیزای غایب، دور، دورهای مکانی یا دورهای زمانی خبر می ده. این موضوع کهانت معلوم شد، اما حکمش هم باز دیروز عرض کردیم و امروز روایاتش هم میخونیم. مسلمه که اجماعا علیکم السلام شرعاً کهانت حرامه و خبر دادن به طور جدی از اخبار آینده حرامه و ترتیب اثر دادن به حرفهای این گونه آدمها در رابطه با مسائل گذشته و یا آینده باز حرامه. مثلا آدم ترتیب اثر بده به حرف اینا، کسی را متهم بکنه به دزدی، به معصیت، به زنا و امثال اینا، خلاف شرع. بله، روانشناسی یک علمیست از کیفیت برخوردها، قیافه، صحبت، خواستها، عقده‌ها، کینه‌ها. روانکاو میفهمد که مثلا این آدم چگونه باید باش برخورد کرد و چگونه باش رفتار کرد تا اینکه این در مسیر صحیح قرار بگیره، یا این جامعه مرض اخلاقیش در کجاست، عقده‌هاش در کجاست، چگونه باید تربیت کرد جامعه را تا بهتر بتونیم ازش اصلاح کنیم. روانشناسی و روانکافی یه علمی است و یکی از علمهای بسیار مقدسی است. علم تربیه از قدیم بوده، به نام علم تربیه در دین اسلام بوده، علمای تربیه بودن، علمای آداب نفس بودن. الانم یه قسمی، یه بخشی آن در علوم جدید به عنوان روانشناسی و روانکافی معروف شده، چیزی بسیار جالبی است و در راه هدایت مردم، اصلاح مردم، کمال مردم میشه ازش استفاده کرد. خبر نمیده که این آدم قاتله، نمیخواد خبر بده. اونجا روانکاو تقریبا از حرکات و سکنات و تحرکاتی که، حرفایی که، اخلاقی که از یک نفر میبینه میفهمد که این آدم یک ناراحتی درونی داره. مثلا مجرمی است که در دل خودش شرمنده است، در ظاهر نمیتونه خودش رو با باطنش مطابقت بده، وفق بده و همثال اینا. هیچ وقت روانکاو نمیگه تو مجرمی به خاطر این جهت. روانکاو کشف میکند علل و مسائلی را که در وجود یک انسان هست. اخبار بالغیب هم نمی کنه. اگر بکند اونم اخبار بالغیب بکنه، بگه به نظر من حتما به این جهت این آدم دزدیست یا مجرمیست، در این جهت فرق نمی کنه، تهمته و ما هم نباید به حرفش گوش کنیم. روایاتی هم در این زمینه داریم، حالا اینو بخونیم تا به مسئله لحو برسیم. دو وجه بده. لغویین هم دو جو گفتن، در واقع همون معنا اینه که مسائلی رو از غیب بگه، از آینده، از گذشته. الا اینکه اگر جنی داشته باشد مسلما کاهن بهش میگن، اگر نداشته باشد اختلافه که بعضی گفتن کاهن میگن، بعضی گفتن نه عریف میگن، مثلا امثال اینها. بله در کجا؟ روانکاو. بله قطعی نمیگه، اصلا روانکاو اصلاح کننده است، در واقع راه های اصلاح نشان میده روانکاو. بعد این به زرسن قاطع میگه اونم تازه روانکاوی نمی کنه، کاوش در خود انسان نداره، این کاوش در مثلا خیالات و مسائل دیگه یا مثلا جنی داره اگر داشته باشه. بعد بسم الله الرحمن الرحیم. و کیف کان ففی قوله این قطعت الکهانه، این که امام علیه السلام در این روایت گذشته‌ای که خواندیم از احتجاج، حضرت فرمود که و منز منعت الشیاط منعت الشیاط ان استراق السمع ان قطعت الکهانه، این قول امام علیه السلام دلالتون علی ما ان المغرب، دلالت دارد به اون مطلبی که در کتاب مغرب که کتاب لغوی است ذکر کرده. در کتاب مغرب چه گفته؟ فرمودند که من ان الکهانه فی العرب کانت قبل البعث قبل من الشیاطین ان استراق السم. در کتاب مغرب گفته که کهانت علمی بوده که قبل از عرب در زمان قبل از بعثت در میان عرب بود، قبل از آن که شیاطین از استراق سم ممنوع بشن. لکن شیخ میگه قولو علیه السلام اینما، در آخر روایتی که دیروز خواندیم، اینما یعد الشیاطین الی کهانها اخبار الناس، شیاطین امام فرمود که بعد از آن که ممنوع شدن از آسمان ها در زمین اخبار مردم را روی زمین را میارن میگن. باز و قوله قبل ذالک ما قذفین فی قلبه، در اول روایت هم که فرمود ما قذفین فی قلبه، این دوتا را کنار هم بگذاریم، دلالتون دلالت داره که علی صدق الکاهن، کاهن صدق میکنه از در موضوع بر چه کسی؟ بر کسی که حتی از آسمان ها خبر نده از زمین هم خبر بده کاهن صدق میکنه. الا من لا یخبر الا به اخبار الارض. پس فیکون المراد من الکهانت المنقطعه، پس اون کهانتی که بعد از بعثت قطع شده به اون کهانتی که بعد از بعثت هم بوده دوتا میشه. کهانت قبل از بعثت یک کهانت کاملی بوده، هم اخبار سماوی را میتونستن بگن هم اخبار زمینی، ولی کهانت بعد از بعثت دیگه اخبار آسمانی منقطع شده. و دلالت لا صدق الکاهن علی من لا یخبر الا به اخبار الارض. پس فیکون المراد من الکهانت المنقطعه، کدوم کهانت؟ الکهانت الکاملت التي یکون الکاهن بها حاکمن فی جمیع ما یتحاکمون الیه من المشتبهات. اون کهانتی است که، یعنی قبل از بعثت ها، اون کهانت کاملی بوده که حاکم بوده، حکم می کرده کاهن، خبر می داده کاهن، حرف می زده در جمیع اون چرا که در میان مردم از شبهات بوده، می رفتن پیشش ایشون هم جواب می داده، اهم از آن که شبهات مسائل مجهولات در رابطه با زمین باشه یا در رابطه با آسمان ها. کما ذکر فی اول روایه، کما ذکر یا ذکر فی اول روایه. و کیف کان فلا خلاف فی حرمت الکهانه، حالا موضوع کهانت هرچی باشه اجماعا حرامه. و فی المروی، دلیل حرمتش چی چیه؟ و فی المروی عن الخصال، از خصال صدوق رحمت الله علیه نقل شده، من تکهنه او تکهنه له فقط بر امین دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم. هر کس بره سراغ کاهن یا کاهنی را کهانت را قبول کند که تکهنه له، یعنی کهانت را ببرن پیش او، یعنی برن پیش او تا درباره مردم کهانت کند خبر بده فلان، از دین رسول گرامی خارج میشه. دیگه روایت از این غلیظ‌تر نمیشه در حرمت. وقد تقدم روایت، روایت دیگه هم قبلا گفتیم که در رابطه به سحر صحبت میکردیم، در اونجا این روایت نقل کردیم که ان الکاهن کالساحر، و حضرت در اونجا فرمود که ان و ساحر کالکافر، اونجا داریم و ان تعلم النجوم یدعو الکانه. حضرت فرمود که حتی اگر علم نجوم خود به خود بد نیست، علم نجوم گاهی انسان رو میکشونه به سوی کهانت، به خاطر اون بد میشه. باز و روی فی مستطرفات السرائر ان کتاب المشیخه للحسن ابن محبوب فی ما یقول ان الهیثم، در مستطرفات السرائر نقل میکند از اساتید خودش از کتاب مشیخه. خب این مشیخه مال کیه؟ للحسن ابن محبوبه. حسن ابن محبوبم نقل میکند ان الهیثم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان عندنا بالجزیره رجلا، هیثم گویا اهل جزیره بوده، اهل الجزایر بوده، میگه من پیش ما در جزیره مردی هست که ربما اخبر من یعتیه یسألوه عن الشی یسرق او شبه ذالک، خبر میده به کسانی که پیشش میرن. اخبر من یعتی یعنی اخبر لمن یعتی، به کسانی که پیش او میرن خبر میده. اون کسانی که پیشش میرن چی میکنن که این خبر میده؟ سوال میکنن از چیزایی که دزدیده شده، مگر سوال میکنن که من یه چیزم دزدیده شده کی برده و همسال اینا. فنسأله، ما سوال میکنیم که یعنی ما هم گاهی پیشش میریم سوال میکنیم چطوره. فقال، حضرت فرمود که امام صادق سلام الله علیه، قال رسول الله من مشا الى ساحر او کاهن او کذاب یصدقه فی ما یقول فقد کفر بما انزل الله. توجه کردید این کتاب میفرماید که هر کس بره دنبال ساحر، دنبال کاهن، دنبال کذاب و این ستا حرفی را بزنن این آدم بپذیرد و تصدیق کند، این کافر شده به ما انزل الله الخبر تا الى آخر خبر. باز و ظاهر حاضر صحیحه، ظاهر این صحیحه که عرض کردیم که من مشا الى ساحر نو کاهن نو کذاب، این ستا چیکار میکنن؟ خبر میدن دیگه. ظاهرش اینه که هر کس میخواد باشه، ان الاخبار عن الغائبات على سبيل الجزم، هر کس از غیب خبر بده قطعا ممکنه وقت بگه احتمال میدم، به نظر من، فکر من به این میرسه، خدا میدونه و الله العالم، اب نداره. اما اگر بخواد جدا خبر بده مطلقا، این جدا خبر دادن سوا اون کان بالکهانه او بغیرها، با منجمی مثلا، با منجمی خبر میده، با هواشناسی، امروزه علم هواشناسی بسیار علم رواج پیدا کرده و علم خوبی هم است، علم بسیار خوبیه، ولی خب بگه آقا علائم آثار نشان میده که 5 روز دیگه باران شدیدی میاد، باد شدیدی میاد، برف شدیدی میاد، هوای سردی میاد، اب نداره. اما اگر جدن بگه که حتما این کار خواهد شد، این یعنی چی؟ یعنی همه چیز را که خدا میدونه منم میدونم، همه علل عوامل را که ما نمیفهمیم، حتی اکثر اینه که ما علل عوامل طبیعی را میفهمیم. علل عوامل طبیعی تنها حاکم نیستند که در جهان، علل عواملی هستند که ما نمیدونیم. دعا هم در جهان حاکمه، مثلا معصیت ها در جهان حاکمه، مستحبات، واجبات، اعمال انسان، همه اینا در طبیعت اثر میگذاره. علل و عوامل پیچیده‌ای هستند که ما یه مقدارش میتونیم بگیم، توجه کرده، یه مقدار زیادشو نمیتونیم بگیم. ما میتونیم بگیم اگر این ماشین از این دره به این بلندی سقوط کند، هرچی که توشه میمیرن، یه وقت هم میبینی نموردن، دوتاش ماندن، اینی دیگه ما نمیفهمیم، توجه کرده. ولیزا 100% نباید بگیم، 100%شو نباید بگیم، لانه علیه السلام جعل المخبر بالشی الغائب، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هر کسی را که خبر می‌دهد از غایب این مخبر را قرار داده، فرموده مشاء الله ساحر او کاهن او کذاب، فرموده که بین الساحر و الکاهن و کذاب و جهل الکل حرامن، همش هم حرام پیش اونا رفتن. و یعیده، باز روایت دیگه داریم که النهی فی النبوی المروی فی الفقیه در کتاب من لا یحضر الفقیه فی حدیث المناهی، در حدیثی که نهیه ها را در اون حدیث نقل کرده، فرمود که انه یعنی ان رسول گرامی نها ان اتیان العراف، نهی فرموده از رفتن پیش عراف. بله، و قال فرمود من اتاه و قد و صدقه فقد برئ مما انزل الله علی محمد صلی الله علیه و سلم، باز و قد عرفت من نهایه، از نهایه ابن عسیر، ان المخبر عن الغائبات فی المستقبل کاهنون، نهایه گفت که هر کس در خبر از آینده بده در کائنات کاهنه. و یخص به اسم العراف، کسی که از کائنات خبر میده از آینده گاهی عراف هم بهش گفته میشه. و یعید ذالک ما تقدم فی روایت الاحتجاج من قولی علیه السلام، یکی از دلایل حرمتش اینه که از آینده خبر دادن موجب میشه که وحی با این مخبر خبرش قاطی بشه، برای مردم شناخت وحی مشکل میشه. حضرت فرمود که لعلا یقف الارض سبب یشاکل الوحی، فإن ظاهره، ظاهر این روایت این است که کون ذالکه، این خبر دادن که موجب همشکل شدن با وحیه، این مبغوزن لشاره من ای سبب کان، حالا کاهنی باشه، ساحری باشه، منجمی باشه، یا اینکه مثلا هر راه دیگه. فتبین من ذالک ان الاخبار عن الغائبات بمجرد سؤال عنها، اگر از ما سوال کردن از غایبات ما جواب بدیم، من غیر نظر فی بعض ما صحه اعتباره، بدون اینکه توجه کنیم به چیزهایی که از نظر عقلی و علمی معتبره، ما صحه اعتباره یعنی از نظر عقلی و علمی معتبره، مثل علم جفل، علم رم، علم جفل و رم یه علمیست که پایه علمی داره، پایه اعتباری و عقلی داره. ایشون میگه اگر بدون توجه به اونها ما خبر بدیم محرمون حرامه، حرفی درش نیست، اما با توجه به اونها خبر بدیم حرام نیست. چرا؟ شاید شیخ نظرش اینه که نه اینکه با توجه به اونها با دقت و با قاطعیت خبر بدیم، بگیم آقا این علم رمل من اینجور نشان میده، حالا والله العالم، آخرش هم بگیم والله العالم، اون علم نداره. این علم جفر من یا امروزه، آقا این علم هواشناسی ما، نمیدونم این زیستشناسی ما، این نمیدونم چی ما، اینجور نشان میده. ما میفهمیم که از این آتش نشانهایی که روی زمین هست در فلان روز در فلان جا زلزله خواهد شد، خیلی خوب، والله العالم، دیگه چیز دیگه را نگن. ولعله لذا عد صاحب المفاتيح من المحرمات المنصوصه الاخبار عن الغائبات على سبيل الجزم، صاحب مفاتيح از یکی از محرماتی که نص شده برش حرامه شمرده خبر دادن از غایبات را به طور قطع، خبر دادن به طور قطع از غایبات حرامه، لغیر نبی و وصی نبی، بل برای اونها حرام نیست. سبا اون کان، این خبر دادن به طور قطع به تنجیم اول کهانه اول قیافه، قیافه همون روانشناسی و قیافه شناسی و امثال اینا، او غیر ذالک. توجه کردید جدی اگر خبر بدیم میشه، قطعی اگر خبر بدیم حرامه. این بحث تموم شد. نه دیگه، گفتیم که یا نبی یا وس، اونا وحیه یا الهامات، بله الهامات غیبیه دیگه، بله الهامات غیبی، وحی آخه مراتبی داره دیگه، حالا اصطلاحا بهش میگن الهامات در رابطه با ائمه اطهار علیهم السلام، بله. حالا اینا فرقشون اینه که شاید اونا حضرت جبرئیل رو رسول الله میدیده و اینها شاید ندیده باشن، نبینن، ولی مطالب القا میشه در قلوب شریفشون با اون روح القدسی که روح مقدسی که دارن. حالا بحث دیگر این است که در رابطه با لحوه، ببینید یکی از مسائل عجیب فقه ما این است که چیزی عنوان شده در فقه ما و تا به امروز هم منقح نشده، روشن روش بحث نشده که حکمش چیه. اون عنوان، عنوان لهوه. البته تنها عنوان لهو نیست، سه تا عنوان، عنوان لهو، لغو و لعب. لهو و لعب و لغو آیا شرعاً چه جوریه؟ یه عده از علما مثل این که از عنوان لفظ لهو خیلی بعدشون آمده، نه اینکه در قرآن تقریبا با مذمت ذکر شده انما الدنیا لعبون و لهوون و زینتون و تفاخرون و تکاثرون، یا مثلا در آیه شریفه داره الهاکم و تکاثر، مثلا همینطوری گفتن لهو حرامه. یه عده مطلقا همینجور گفتن لهو حرامه. بعد آمدن این از اون چیزهاییست که آدم قبلا قضاوت کند، پیشتاوری کند، بعد خودشو بکشه تا دلیل پیدا کنه. همینطوری گفتن لهو حرامه و بعدم خودکشی کردن تا دلیل پیدا کنن. دلیلی هم محکم نتونستن پیدا کنن. حالا چرا؟ برای اینکه دلیل هایی که ذکر کردن یا ضعیفه، نمیتونه دلیل باشه، یا اصلا دلالت نداره، به نظر آقایون دلیل بوده. مثلا فرض کنید که یکی از ادلهشون اینه که ما در روایات داریم که کسی که به سفر صید لهوی برود نمازشو باید تمام بخونه، شکسته نخونه. بعد گفتن، خودشون گفتن اینو، میدونی چرا شکسته نباید بخونه؟ چون سفر معصیته، در سفر معصیت نباید شکسته بخونه، تمام بخونه دیگه. چون صید لهوی رفتن، صید لهوی اون است که انسان نمیره آهو شکار کنه بیاد گوشتشو بخوره، نه، میخواد بره سیاحت و تنزه و تفریح، صرفا تفریحه. حالا هرچی جلوش بخواد میزنه، بیاد بزنه، حتی مثلا باز که گوشتش حرامه باز را هم شکار میکنه، فقط صرفا برای تفریح. آیا در روایات داریم که این آدم که صرفا برای تفریح میره سید کند، شکار کند، سفرش، در سفرش نمازش تمامه؟ خب از این ما میفهمیم که این شکار معصیته. از کجاش میفهمیم؟ نماز در چند جا دائم السفر نمازش تمامه چون معصیت میکنه؟ بله. کسی که شغل و سفره، شغل و سفره راننده است، معصیت میکنه که نمازش تمامه؟ ما چه میدونیم حکمتش چیه؟ این دلیل به این نمیشود که چون سفر معصیت خداوند عالم فرموده نمازش تمامه. خب اینم خودش موضوعیت داره. از کجا فهمیدید موضوعیت داره؟ از روایات دیگه. خب اینم روایت داره دیگه، اینم یه موضوع. چند جا نماز تمامه؟ یک موضوع سفر معصیت، یک موضوع کثرت السفر، یک موضوع شغل السفر، یک موضوع صید برای لهو. از کجا داریم این معصیته؟ معصیت بودنش ثابت نمیشه، اینم یه موضوع. ولذا فقهای متأخرین هیچ کدام به این دلیل نگفتن سفر معصیته، دلیلی نتونستن بیارن. این یک مثال. مطلب دیگری که روایاتی آوردن برای اثبات حرمت لهو، اینا بعضیشون دلالت میکنن که اون لهوی که یسد عن ذکر الله، یا لهوی که مثلا هیچ گونه حکمتی مصلحت درش نباشه. حالا ببینیم یسد عن ذکر الله یعنی چه؟ آیا مراد از این لهوی که یسد عن ذکر الله این است که آدم وقتی که مشغول اون باشه غافل از خدا میشه؟ لهو یعنی، لهو یعنی هر عملی که آدم مشغول شد غافل از خدا میشه. یعنی این اگر اینه که ما صبح شب هزار بار غافل لغو میکنی، موقع غذا خوردن با بچه‌تون با زنتون حرف میزنین، اصلا غافل و غافل از خدا هست. همه الان مثلا ممکن از اول درس تا حالا خیلی هاتون به خدا توجه نداشتید، به درس توجه دارید، توجه کردید. خب اینجوره، این ها که نمیشه گفت حرام که این حرفا را. پس یسد دو انذکر الله باید یه چیز دیگه باشه. یسد دو انذکر الله یعنی این باشد که انسان بی اعتناب خدا باشد، نه غافل به خدا. یعنی ببیند که الان این کار رو که میخواد انجام بده خدا گفته انجام نده، همین الان با توجه به اینکه خدا گفته انجام نده این بگه میکنم، به من چی که گفته نعوذ بالله خدا انجام نده من میکنم. این میشه صد ذکر الله، یعنی منو در برابر پروردگار قرار میده. اون لحظه مثل مشروب خاری، مثل قماربازی که میدونم که خدا فرموده حرام کرده و من دارم این قمار میکنم. پس باز با این عبارات هم نمیتونیم به طور مطلق بگیم هر لحظی که انسان رو غافل از خدا بکنه. خب نمیشه که، نمیشه گفت اینو در رابطه کدوم از مصادیقش باشه. این لحوه یا نه؟ لحوه یا نه؟ لحوه، ولی حرام نیست. چی گفت حرامه؟ دلیل بر حرمت نداریم. صد عن ذکر الله یعنی غافل از خدا بودن. پس باید صبح تا شب همه ما گناهان کبیره بکنیم. این چی درست نیست که. هیچ کس نگفته، هیچ کس از علما اینو نگفته. لعبم همینطوره. پس ما دلیل محکمی که ما یا مثلا روایتی داره که آلات ملاهی از گناهان کبیر است، آیا این ملاهی که از اولا روایتش ضعیفه و ثانی یعنی ملاهی که گناهان کبیر است چی چیه؟ آیا اون آلات مخصوص لهوه یا باید مجبوریم بزنیم به آلات قمار، آلات قنای حرام، یا باید بگیم بازی به اونا حرامه، وگرنه بگیم هر بازی با هر چیزی که انسان را غفلت در غفلت نگه داره حرامه؟ اینه که هیچ کس نگفته. حالا من عبارت رو میخونم، روایات رو یکی یکی توضیح میدیم برای اینکه روشن بشه. اون چی که مسلمه یه مقداری از لحو حرامه. اون کدوم لحوه؟ اونی که انسان رو در برابر خدا قرار میده و انسان رو روحیه‌ای میده که در برابر خدا تمرد کنه، اون لحن حرام. اما غیر از اون دیگه خیلی از چیزا هست که گفتن حرامه و دلیل بر حرمتش نداری. اون مسئله دیگه است. نه اون یه چیز دیگه، این که اون فرار از ضعف یک عنوان حرمت، جهاد رفتن واجبه، اون که حرامه ترک جهاد میکنه حرامه. حالا سوا امکانه به خاطر بچهش باشه، مالش باشه، جانش باشه، انگیزه که در همه عمل انگیزه است. نه خب ببین آقا، عناوین حرمت رو ما قاطی نکنیم. در هر فعل انسان انگیزه است. انسان بدون انگیزه کار نمیکنه که. انسان بدون انگیزه که کسی کار میکنه دیوونه است یا خوابه یا مسته. لحف چیه به نظر شما؟ خب بس چی میگید دیگه؟ هیچ دیگه چیزی نیست دیگه. بس لحف به عنوان لحف هیچ حرام نیست. تمام شده علشون. اللهو حرامون علا ما یظهر من المبسود و السرائر و المعتبر و القواعد و الذکرا و الجعفریه و غیرها. تمام این آقایون علمای بزرگوار معتبرین فرمودن که لهو حرامه. چرا گفتن حرامه؟ دلیل هاشو یکی یکی باید بدونیم دیگه. هر چقدر خودشون بسیار بزرگوارن، ما میخواییم واقعا دلیلشون بفهمیم که چیه. حیث یکی از دلیلاشون اینه، عللوا لزوم الاتمام فی سفر السید. گفتن میدونید چرا در سفر صید نماز رو باید تمام بخونیم؟ دلیلش چیه؟ عللو بکونه محرمن، چون حرامه، چون سفر حرامه. چرا حرامه؟ من نیس لحو، چون سفر صید سفر لحوه و لحوم حرامه، پس سفر صید سفر معصیته، پس باید نمازمون رو تمام بخونیم. اینجا گفت قال فی المبسوط از سفر علا اربعت اقسام. شیخ طوسی در مبسوط فرموده سفر 4 قسمه، بعد فرموده سفر واجب داریم مثلا سفر به حج، سفر ندب دادیم مثل سفر زیارت کربلا مثلا، سفر مباح داریم آدم بره مثلا برای گردش های دیگه. سم مقال فرموده الرابع سفر المعصیه، 4 از سفرها سفر معصیته. و عد من امثلتها، یکی از مثالهای سفر معصیت را فرموده چیه؟ من طلب السید للهو والبت بودن، بتر یعنی زیاد خوش بودن. و نحوهو به اینه، این عبارت مبسود عبارت السرائر، مرحوم ابن ادریس در سرائر همینجور فرموده. و قال فی المعتبر، اما در معتبر اینجور فرموده، قال علمائنا، علمای ما فرمودن که اللهی به سفره کل متنزه به سیده بترن لا یترخص لنا، کسی که در سفر لهوه میکنه مثل کسی که سید به عنوان تنزه یعنی تفرج یعنی تفریح، به عنوان تفریح سید میکنه برای خوش بودن، این اجازه داده نشده برای ما، یعنی از طرف پروردگار ما مرخص و مجاز به این کار نیستیم. ان اللهو حرامون فالسفر لهو معصیتون، لهو حرامه، سفر برای لهو معصیت، سیدم لهوه و اینم سفر برای سید معصیت. این تا. و قال فی القواعد، در قواعد فرموده علامه الخامس من شروط القصر اباحت السفر، 5 از شرایط قصر اباحه سفره، باید سفر مباح باشه تا اینکه نماز شکسته بشه. فلا یرخص العاصی به سفره، کسی که در سفر معصیته این اجازه نداره نمازشو شکسته بخونه. کتاب الجائر، مثل کسی که دنبال ظالمی میره، پشتر ظالم برای کمک به ظالم میره. ول متسید لهون، کسی که برای خوشگذرانی شهید میکنه سفر معصیت میشه. و قال فی المختلف فی کتاب المتاجر، فرموده که حرم الحلبی، مرحوم حلبی فتوا به حرمت داده در چند چیز، الرمی من قوس الجلاحق، انسان تیراندازی کنه بدون دلیل، بدون دلیل تیر را از کمان رد کند برای تفریح. و قال و ها بله قال، یعنی قال این مرحوم علامه در مختلف بعد از آن که حرف حلبی را نقل کرده، قال و هذا الاطلاق ليس بجيد، بابا اینجور که میگه الرمی من قوس الجلاحق حرامه، اینجور هم نیست، باید یه قید بزنیم، بل یم بقی تقیده بالله و البتر، پس بگیم که اون تیراندازی که صرفا برای لهو و خوشگذرانی باشد اون ممنوعه. توجه کرد. و قصر الهلی فی مسئلت اللعب بالهمام، مرحوم ابن دیز هلی در مسئله بازی با کبوترها کفترها فرموده که اگر کسی کفتر بازی کند به غیر رهانن، حتی در این کفتر بازی چیز عوض نگذاره، مسابقه نگذاشتن، خودش داره بازی میکنه بدون عوض، قال و سر الهلی به حرمته، حتی بدون عوض هم باشه کفتر بازی حرامه. و قال، سپس هلی اینجور فرموده ان اللعب به جمیل اشیا قبیحون، با هر چی بازی کردن ولو اینکه با تسبیح و ریش هم که باشه چیه؟ حرام قبیحه. اینجور گفته. و ردهو، بعد فرموده که خیلی حرف گنده ای زدیم. و ردهو بعض از علما در جواب این آقا فرموده که به من حرمت مطلق لب، بابا هر بازی را که نمیشه گفت حرامه. و انتصر فی الریاض للهلی، مرحوم صاحب ریاض در به کمک هلی رفته، گفته منم از شما، گفته که به انما دل علا قبه لب ورد به زمه من الآیات و روایات از حرمین انگخوا، به قبیح بودن لب اونچنان آیات روایات وارد شده که از حرمین انگخوا. آدم واقعا تعجب میکنه به این حرف. فایزا ثبت القبح و ذم ثبت النه، وقتی قبح ذمش در آیات ثابت شد، نهیش هم چی میشه؟ ثابت میشه. بابا در قرآن شریف میگه انما اموالکم و اولادکم زینتون، یا مثلا چی داره درباره اموال و اولاد، در حالی که اموال و اولاد که مسلمن که حرام که نیست که. انما دنیا لعبون، دنیا لعبه، لعبه. پس خدا همه ما را در حرام قرار داده، خدا ما را تو انبار حرام ریخته، در داخل حرام گفته حرام هم نکنید. این حرفا زدنیه، نمیدونم شاید هم زدنی باشه. بله ثم قال، بله خیلی خوب، ما هم همینو میگیم. دل بستن، دل بستن به این معنا که انسان از واجبات الهی و محرمات الهی به خاطر این دنیا دست بر نداره. خب این بله، این هست، این هست، این خیلی رو خوب حرفیه، ولی اینا مطلق فرمودن، دل بستن نگفتن، بازی کردن و لب را گفتن. ثم قال ولولا شذوذه، سپس اینای ریاض گفته که اگر این حرف شاذ نبود، این حرف بازی با همام بدون رن، به حیث کاد ان یکون مخالفن للجما، به طوری که این همین حرفی که بازی با کف در حرامه، این مخالف اجماست، اجماعا گفتن حرام نیست، اگر این حرف مخالف اجماع نبود در همون جا هم میگفتم حرامه، لکان المسیر الى قوله لیس بذلک البعید، در همون جا ما قول این هلی را میگفتیم بعید نبود. این تا حرف ریاض. بعد شیخ بزرگوار ما میفرماید که ولا یبعد ان یکون القول به جواز خصوص خصوص هذا اللب و شذوذ القول به حرمته مع دعوا کثرت الروایات بل الآیات على حرمت مطلق اللب لاجل نست على الجواز فی. بعید نیست که ما بگیم که اینکه در رابطه با این لب، کدوم لب؟ لب با کبوتر، در رابطه با لعب به همام ما میگیم جایزه، و اگر بگیم حرام قول شاذ نادره، در حالی که روایات زیادی و آیات زیادی داریم بر حرمت مطلق لعب، حرمت مطلق لعب روایات آیات داریم شامل لعب با همام هم میشه، الا اینکه ما که میگیم همام جایزه، چرا؟ لعجل نست علی الجواز فی، چون در رابطه با کبوتر بالخصوص نست خاص داریم. کجا؟ فی قولهی علیه السلام حضرت فرمود که لا بأس به شهادت من یلعب بالهمام، اب نداره شهادت کسی که با کبوتر بازی میکنه ما گوش کنیم، یعنی عادله، یعنی اصلا حرامی نکرده، یعنی از عدالت نمیفته، کفتر باز عادله. وستدل فی ریاض ایزن طبعا للمحذب على حرمت المسابقه بغیر المنصوص على جوازه بغیر عوضن بما دل على تحریم اللعب و اللعب. ببین آقا خب این به خاطر مزاحمته، مزاحمت به خانه. خب ما دلیل نداریم که هرچه هر کاری که الان میشه تصحیحش کنیم. واستدل فی ریاض ایزن طبعا للمحذب، مرحوم صاحب ریاض به تبع مهذب استدلال کرده بر حرمت مسابقه بدون عوض. کدوم مسابقه؟ مسابقه‌ای که نص بر جوازش نداریم. مسابقه‌ای که نص بر جوازش داریم قبلا گفتیم چند تاست؟ اسب دوانی، تیراندازی، دو هم داشتیم روایت، توجه کرد. خب غیر از این مسابقه‌هایی که نص بر جواز داریم، باقی حرامه بغیر عوضن هم باشه حرامه. چرا؟ استدل بما دل على تحریم لهو و لعب، گفته چون این لهو لعبه و لهو لعب هم حرامه. قال، یعنی قال فی الریاض لکونها منهو بلا تأمل، برای اینکه این مسابقه از لهو و لعبه بدون تأمل. انتها. حالا شیخ انصاری میگه ول اخبار ظاهره فی حرمت لهو کثیرتون جدا، منها ما تقدم من قوله فی روایت تحف لقول. ببین آقا این روایت ها را دقت کنید، مهمترین فقه اون است که انسان روایت رو خوب بفهمه. میفرماید که و ما یکون منه و فیه الفساد محزن. امام صادق میفرماید در این روایت، اگر روایت درست باشه، میفرماید اون چرا که ازش فساد محض میاد، ولا یکون منه فلا فیه شیء من وجوه الصلاح، اون چه که ازش فساد میاد و هیچ گونه خیری نداره، هیچ خیری در جامعه نداره، فحرامون تعلیمه و تعلمه و العمل به، تعلیم و تعلم و عملش حرامه و اخذ الاجره عليه. خیلی خوب، آقای شیخ انصاری میگه پس از این آیه استفاده میشه که از این روایت استفاده میشه کل لهوه حرامه. من نمیدونم از کجا این روایت استفاده میکنه. این روایت میگه هر چیزی که ازش فساد محض میاد و هیچ خیری نداره خب حرامه. خب ما میگیم تمام شد رفت، چشم، هر چیزی که فساد محض میاد. حالا روز جمعه از یه عده دست بچه‌شون گرفتن رفتن تو صحرا توپ بازی میکنن، این چه فساد میاره؟ لعبه دیگه، لعب است یا نه؟ لعبه، چه فسادی داره؟ تازه اکثر لعبها صلاح داره برای انسان، خود تفریح برای انسان صلاح مغز انسان رو باز میکنه، فکر انسان رو باز میکنه، حتی برای درس خواندنش، برای عبادتش هم بهتره. خود نمیتونه بگیم کل لهو نرامون، کل لهو نرام. انگار آقایون در نظرشون لهو واقعا این مجالس لقاسی و مشروبخاری و زدن و کوبیدن و اینا آمده در نظرشون، گفتن لهو رامه. توجه کرد این روایت از کجاش در میاد که کل لهو لهو رامه؟ این یک هیچی، چه فسادی درش هست؟ چه فساد درش هست که میگه یجی الفساد محزن؟ این روایت ازش در نمیان. خب این روایت ازش در نمیان. این یک. همین آقای شیخ انصاری که گفته حرام لب سوب دشب لابد باش ریشش بازی میکرده تحجه کرد. خیلی خب ببین آقا این یکی. حالا بذارید بخونیم این روایات رو، خوب دقت کنید. بعد میفرماید که ومین ها یکی از روایات ما تقدم من روایت الاعمش، این روایت ضعیف هم است. در این حال حیثو عدف الکبائر، گفته یکی از گناهان کبیره الاشتغال بالملاهلتی تشد عن ذکر الله. ببینید ملاهک صد، اون وقت بعد امام علیه السلام خودش مثال زده کلغنا و ضرب الاوتار. تشد عن ذکر الله یعنی آدم معصیت کند، مثل قنا، مثل ضرب الاوتار. این ملاهی که تصد نه، هل از این روایت در میاد که کل لهو حرام و نه، هیچ چی در نمیاد. خود امام میفرماد که الملاهی لتی، ملاهی را مقید میکنه به تصد عن ذکر الله، مثل ادغنا و اوتار. فا این الملاهی، شیخ میگه ملاهی جمع ملهی، ملهی مصدره، یا ملهی اسم مفعول میشه، ملاهی جمع این هاست. لل ملهات آلتن، جمع ملحات نیست که به معنای آلت باشه، چون اگر ملاهی به معنای آلت لهو باشه غنا را نمیشه مثال زد به اون، باید ملاهی به معنای عمل لهو باشه تا غنا را بهش و ضرب الاوتار را بهش مثال بزنیم. لعنهو، برای اینکه به معنای آلت باشه، لا یناسب تمثیل بالغنا و نحو غنا، مثال زدن مناسب نیست. پس ملاهی یعنی بازی کردن، پس بازی کردن کلا حرامه، لعب کلا حرامه، این که نمیشه گفت. و نحوها مثل اینه فی عد الاشتغال بالملاهی من الکبائر. یه روایت دیگه داریم که بازم گفته اشتغال بالملاهی از کبائره. کجاست اون روایت؟ روایت العیون الوارده در معصیت های کبیره. خب وحیه، این روایت ایشون میگه حسنتون اما کس صحیحه بر صحیحتون. این روایت چون ابراهیم هاشم گویا توشه و این روایت به خاطر ایشون چون توثیق نشده بعضی گفتن حسن است، ایشون میگه بلکه صحیحه است، توثیق هم شده. خیلی خوب، گفته ملاهی، ملاهی آیا با اون مثالایی که عرض کردیم با اون روایت اولی مقید میشه به ملاهی که تصد عن ذکر الله مانند غنا؟ باز و منها ما تقدم فی روایات القمار، در اونجا فرمود کل ما الها عن ذکر الله فهو المیسر، هر چیزی که الها عن ذکر الله باشه میسره. خب الها عن ذکر الله رو اگر به معنای غفلت بگیریم، خارجم گفتم که خب این نمیشه بگیم، هیچ کس نگفته حرام. الها عن ذکر الله رو یعنی به معنای اعراض عن ذکر الله بگیریم، بله خب هر چیزی که انسان را معرض کند از خدا مسلمه که حرامه. و منا قولو علیه السلام فی جواب من خرج فی السفر یطلب السید بالبزات و سقور، یه کسی که میخواست بره سفر در سفرش سید کند، شکار کند، نه برای گوشت خوردنش، نه برای میرفت باز شکار کند، باز گوشتش حرامه دیگه، امثال اینا، نه به خاطر تفریح شکار کند. حضرت فرمود انما خرج فی لهوین لا یقصر، این به خاطر تفریح رفته، چون به خاطر تفریح رفته نماز شکسته نمیخونه. این کجاش دلیله که حرامه؟ خب میگه چون تفریح نماز شکسته نخونه، نمازشو تمام بخونه دیگه، سفر مشکلی نیست که بره نمازشو شکسته بخونه. باز و منها ما تقدم فی روایت الغنا فی حدیث رضا علیه السلام فی جواب من سأله عن السما، یادتون باشه این روایت قبلا خواندیم، قال امام رضا فرمود که ان اهل الحجاز فیه رأیان، امام فرمود که اهل حجاز یعنی سنی های حجاز میگفتن غنا حلاله، قال بهو فی حیز لهو، در حالی که امام فرمود که این غنا مثل لهوه. خب مثل لهوه یعنی چه؟ حرامه یا نه؟ دیگه امام نفرموده. باز و قول علیه السلام فی رد من زعم ان چی؟ ان النبی صلی الله علیه و سلم رخص فی ان یقال جئناکم جئناکم، سابقا یادتون هست این روایت خوندیم، پیغمبر اجازه داده که بچه‌ها بیان، حضرت فرمود کذبو، دروغ میگن، ان الله یقول لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذنا من لدنا، لهو چیز خوبی نیست که خداوند میگه اگه بنا بود لهو اتخاذ کنیم ما میتونستیم اتخاذ کنیم، پس معلوم میشه لهو چیز خوبی نیست. الایتین الی آخر الایتین، یعنی آخر آیه را خواندن حضرت. و منها ما دل على ان اللهو من الباطل، روایاتی داریم که لهو باطله، اون وقت خب لهو باطله که چی؟ این صغرا یک کبرا هم درست میکنن، میگن کل باطل حرامون، اللهو باطلون و کل باطل حرام، به زمیمت مایه از هرمین حرمت الباطل، زمیمه میکنن به این صغرا حرمت باطل را، کما تقدم فی روایت الغناء گفتن باطل حرامه. پس ففی بعض روایات کل لهو المؤمن من الباطل، هر لهو مؤمن باطله، ما خلاص الاسته مگر سه چیز، یکی المسابقه باطل نیست، یکی ملاعبت رجل اهله باطل نیست، یکی هم گفتیم که اسدوانی. باز روایت علی ابن جعفر انخی قال سألت عن اللب بالاربعتشر، سوال کردم از بازی با اربعتش، بازی با اربعتش سابقا گفتم یه بازی قمار خاصی بود در میان عرب بود، جدول های درست میکردن در زمین، چاله میکردن و بازی میکردن. قال لا نستحب شیئا من اللعب غیر الرهان و الرم، من که بازی ها را دوست ندارم، آخه این کجاش به حرمت دلالت میکنه؟ میگه من بازی ها را غیر از اسب دوانی و غیر از تیراندازی هیچ کدامشون دوست ندارم. الا غیر زال که من مایق ولی المتتبع. باز نیعید این مطلب را که ان حرمت اللعب بالآلات اللعب، میگه ما روایاتی داریم که بازی کردن با آلات لهو حرامه. چرا حرامه؟ به خاطر آلات حرامه یا به خاطر بازیش حرامه؟ شیخ میگه به خاطر بازیش حرامه، پس معلوم میشه بازی کردن حرامه، لهو حرامه. از ظاهر انه، یعنی این حرمت من حیث اللهو، نه من حیث خصوص الالته. مثل چی؟ روایت سماعه قال ابو عبدالله علیه السلام لما مات آدم، وقتی آدم وفات کرد از آدم، شم طبیعی ابلیس و قابیل به خاطر خوشحالی و شماتت آدم آمدن قابیل با شیطان همدست شدن، فشتم آفل از با هم شدن، فجعل ابلیس و قابیل المعازف و الملاهی، آمدن تار و تبل و از این چیزا جمع کردن و بازی کردن. چرا؟ شماتتن با آدم علی نبینا و علی علیه السلام. پس فکل ما کان فی الارض من هذا الضرب الذی یتلذذ به الناس فانما هو من ذلک، شیخ میگه که هر بازی که انسان از این بازی ها باشه که انسان ازش لذت ببره همه اینا حرامه. توجه کرد؟ خب این از کجاش این روایت؟ اولا روایت بسیار ضعیفیه و ثانیا میگه ابلیس و قابل ملاهی را طبل درست کردن به خاطر رقص و اینها، اونم به خاطر خوشحالی که آدم مرده، به خاطر خوشحالی این که یه پیامبری مرده از دنیا رفته، این کار حرام بوده. اینو نقل میکنه، تازه سندش هم ضعیفه. بله بله باطل. کی گفت در باطل حرام؟ دلیل نداریم که هر باطل حرام. حالا میگیم فَإِنَّ فِي إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّ الْمَنَاتِ هُوَ مُتْلَقِ التَّلَحِّي وَالتَّلَزُّزِ. در این روایت اشاره است که منات حرمت فقط لذت بردنه، انسان باید در دنیا هیچ لذتی نبره، حرامه. و یعید و ما تقدم من ان المشهور حرمت المسابقه. در سابقه هم باز روایات داشتیم که مسابقه به غیر منصوص حرامه اگرچه بلا عوض هم باشه. تأیید میکند این مطلب را، مشهور اینه که مسابقه به غیر منصوص حرامه به غیر عوض اگر که بدون عوض هم باشه. فإن الظاهر انه لا وجه له، ظاهر این حرفی که حرام مسابقه دلیل بر حرمت مسابقه نداریم. ادا کنو لهو، این که گفتن مسابقه حرامه بخاطر اینکه لهوه، گفتن لهو حرامه. و این لم یسره بذلک که ادا قلیل منهم کما تقدم، اگر چه این مسئله لهویت رو در مسابقه غیر از ده کمی هیچ کس نگفته، کما که قبلا هم گفتیم، نه هم سر علامه در تذکره به حرمت المسابقه الا جمیع الملاعب، در جمیع بازی ها، کما تقدم نقل کلامه فی مسئله القمار هازا. خب تا اینجا ثابت کردیم لهورام، اما لهو چی چیه؟ لکن الاشکال فی معنی اللهو، فانه این اريد به مطلق اللهو. حالا حکم داده به حرمت اللهو توش گیر کرده شیخ انصاری، حالا چیکار کنیم؟ میگه اگر مراد از لهو مطلق بازی کردنه کما یظهر من الصحاح والقاموس فالظاهر ان القول به حرمت شاذ مخالف للمشهور. این که بگیم مطلق اللهو حرامه خیلی شازه و مخالف مشهوره، مشهور العلماء اینو نگفتن، اگر کسی هم گفته یک دو نفر آدمای شاذ و نادره. و سیره مخالف سیره اصحاب ائمه اطهار علیهم السلام، در میان اصحاب ائمه اطهار علیهم السلام خیلی میرفتن لعب میکردن، تفریح میکردن فلان. فان اللعب هی الحرکه لا لغرض نقلاین. حالا ایشون اینجور میگه، میگه بازی اون حرکتی را میگن که غرض نقلایی نباشد، در حالی که اینجور نیست، خیلی از بازی ها توش غرض نقلایی هم میتونه باشه. توجه کردید؟ حتی بازی که توش غرض نقلایی هم نباشه، جناب شیخ میگه ولا خلاف ظاهرا فی عدم حرمت علی اطلاق، اجماع داریم که بازی بدون غرض نقلایی حرام نیست مطلقا. نه لو خست اللف بما یکون بترین و فسر به شدت الفرح، اگر لهو را بگیم اون لهوی که بیش از اندازه انسان را شاد می کند بتره، بترم بگیم که معناش شدت فرحه، اگر اینجور تفسیر بشه کان الاغوا تحریمه، اغوا حرامه، اما دلیلش چیه باز ما نمیدونیم. و یدخل فی ذلک، در این بتر داخل میشه، یعنی در حرمت داخل میشه رقص، رقاصی، تسویق، کف زدن، ضرب به تشت، بدل در عوض مثلا این دایره ها آدم به تشت بزنه تا یکی برقصه. و کل ما یفید فایدت آلات اللهو حرام. ولو جعل مطلق الحرکات التي لا يتعلق بها غرض عقلائي ما انباس عن القوة الجهوية ففي حرمته تردد. اما اگر بگیم لهو هر حرکتی است که غرض عقلائي نداشته باشد و منبعث از قوای شهویه انسان باشد، انگیزش شهوت انسان باشد، بگیم کل اینا حرامه، اینم باز تردید داریم، نمیتونیم بگیم حرامه. گوش کنید این دو سه خط رو زود بخونیم، خارج یعنی مطلبش همینه، پس خودتون مطالعه کنید.